ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 5 مه سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. سلام های من و دیگر همکارانم را پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن، اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید همراه میشیم با بهروز کارونی تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت در صورت لزوم این کشور آماده اعزام نیروهای زمینی خود به سوریه برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ترکیه که با شبکه تلویزیونی الجزیره سخن می‌گفت، افزود که قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به گفته او این حق را به ترکیه می‌دهد که برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه‌ها نیروهای زمینی خود را به سوریه اعزام کند. احمد داوودوغلو اضافه کرد که ترکیه تمامی اقدامات ضروری را در داخل و خارج از مرزهایش برای آنچه دفاع از خود نامید انجام خواهد داد. چند ساعت پس از پخش این مصاحبه گروه حکومت اسلامی 2 راکت را به شهر مرزی کلیس پرتاب کرد. در این حمله آسیب جانی وارد نیامد، اما در حمله چند ماه پیش گروه حکومت اسلامی به این شهر 19 تن کشته شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت که آنکارا به تمامی این گونه حملات پاسخ خواهد داد. استفان لوفل سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که پاریس دوشنبه هفته آینده میزبان وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در مورد سوریه خواهد بود. سخنگوی دولت فرانسه اشاره کرد که دیپلمات‌های بلندپایه از کشورهایی که فکر می‌کنند مذاکرات باید به هر قیمتی برگزار شود، احتمالاً در این نشست شرکت خواهند داشت. وی اشاره‌ای به نام این گروه از کشورها نکرد. استفان لوفل گفت که پاریس از تمامی تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه حمایت می‌کند. نیروهای دولتی سوریه و مخالفان آن در زمستان سال گذشته با ترک مخاصمه و آتش‌بس موافقت کردند، اما در هفته‌های اخیر با تشدید درگیری در حلب، لازقیه و قوطه شرقی در حومی دمشق این توافق در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. عبدالرضا ثروتی عضو شورای حقوق و دستمزد روز چهارشنبه از افزایش 50% حقوق مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ثروتی با اشاره به این موضوع که دولت در هر سال میزان پایه و افزایش حقوق کارمندان خود را مشخص می‌کند، گفت که این میزان افزایش بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. افزایش حقوق و دستمزد مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در شرایطی صورت گرفته که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری حدود 14% افزایش یافته است. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای با حمایت از خواسته‌های 3 فعال صنفی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند، خواستار آزادی آنان و سایر زندانیان صنفی و سیاسی شد. جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و دستمزدهای زیر خط فقر نامیدند، اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کردند. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز در اعتراض به حکم 14 سال زندان خود حدود 2 هفته است که اعتصاب قضا کرده است. در روزهای اخیر شماری از تشکل‌های کارگری و حقوق معلمان از خواسته های این 3 فعال صنفی حمایت کرده و خواستار آزادی آنان شدند. و حسین رانقی ملکی وبلاگ نویس زندانی روز چهارشنبه در 40 روز اعتصاب قضایی خود با وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای رانقی ملکی از روز 7 فروردین ماه در اعتراض به آنچه عدم رسیدگی مسئولان زندان اوین به مشکلات جسمانی اش نامیده بود، اعتصاب قضا کرده بود. وحید جان،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای در مورد رزمایش نیروهای نظامی و شبه نظامی در خلیج فارس به دولت ایران هشدار داد.
هشدار میدیم اگر بخوان از ادبیات تهدید استفاده کنند و اگر بخوان ما را تهدید کنند، اجازه عبور و تردد هیچ کشتی یا هیچ شناوری که بخواد اعمال تهدید کند را نخواهیم داد.
تهدید دوباره جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ایران در مورد بستن تنگه هرمز، صدای سردار سلامی رو میشنیدید. آیت الله مصباح یزدی میگوید یکی از مقام‌های عالی رتبه یک کشور درباره حجاب در ایران به دنبال الگویی مانند لبنان است.
با اطمینان میشه گفت که آقای مصباح یزدی هدفش دولت روحانی هستش.
ابراز نگرانی خانواده عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، از وضعیت سلامتی او در اوین.
نگرانی ما به خصوص مادرم که مدام پیگیر وضعیت جسمی پدر من هست اینه که هر لحظه بیماری پدر من داره بیشتر میشه.
و آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، رئیس جمهور ایران میگوید کتاب را نباید یک کارمند یا دانشجو ممیزی کند.
وقتی که آقای روحانی میگه که ما نمایشگاه کتاب رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، توجه بکنیم که فرهنگ، امر فرهنگ همیشه نیازمند حمایت مالی دولت است، اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای در مورد رزمایش نیروهای نظامی در خلیج فارس به دولت ایران هشدار داده است. در این قطعنامه از دولت آمریکا نیز خواسته شده تا در آینده به شیوه محکمی در برابر این اقدامات دولت ایران واکنش نشان دهد. دو روز پیش آیت الله خامنه‌ای در سخنانی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس رو به باد حمله گرفت و این گونه واکنش‌ها رو مردود خوانده بود. بیشتر بشنویم از همکارم در واشنگتن، نادر صدیقی.
مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای با شماره 709 جمهوری اسلامی ایران را به بی‌توجهی به حقوق دریایی بین‌المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل و انجام رزمایش و عملیات نظامی به شیوه‌ای که موجب افزایش تنش در خلیج فارس می‌شود متهم کرده است. در این قطعنامه از خلیج فارس با عنوان خلیج عربی نام برده شده و گفته می‌شود که اعمال حکومت ایران ثبات این راه آبی را برهم می‌زند و نیروهای آمریکایی در منطقه را به مخاطره می‌افکند. قطعنامه شماره 709 مجلس نمایندگان آمریکا همینطور از دولت ایران خواسته است تا به قوانین دریایی بین‌المللی احترام بگذارد. این مجلس همچنین از دولت اوباما می‌خواهد تا در آینده با اقدامات مخاطره‌آمیز جمهوری اسلامی در خلیج فارس به شیوه محکمی برخورد کند. در این قطعنامه همچنین تأکید شده است که کنگره ایالات متحده رفتار مقام‌های ایرانی را مورد توجه قرار خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گذشته طی سخنانی حضور آمریکا در خلیج فارس را به باد حمله گرفت و خواستار خروج نیروهای این کشور از منطقه شد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل سیاسی خاورمیانه، در مورد تجدید تهدیدهای متقابل برخی مقام‌های آمریکایی و ایرانی چنین می‌گوید:
این لایحه که اصل اون از طرف آقای فوربس که اتفاقا نماینده ایالت ماست از قسمت‌های جنوبی ایالت ویرجینیا، این طرح ایشون ارائه کرد. اصولا نظر جمهوری خواهان همجور که میدونید این است که دولت اوباما در مقابل دولت ایران کوتاه اومده و قدرت کافی رو نشون نمیده و باعث جری شدن ایران شده و عملیاتی که در خلیج فارس صورت میگیره که بعضا حالت ایزایی داره، مثل دستگیری ملوانان آمریکایی یا پرواز دادن هواپیما در نزدیکی‌های کشتی‌های آمریکایی، اینها رو به عنوان تحریک ارتش آمریکا و در واقع به نحوی یک نوع سوء استفاده ایران از این که دولت اوباما خواستار مماشات با ایرانه دونستند. و در ضمن در نظر داشته باشید کانگره که در دست جمهوری خواهانه داره کم کم زمینه ها رو میچینه برای ریاست جمهوری بعدی، که اعم از این که خانم کلینتون باشه یا جمهوری خواهان باشن، هر دوی اینها موضع های بسیار سختی نسبت به ایران دارن. بنابراین در ماه های آینده شاهد سختگیری های بیشتر خواهیم بود و هر کدام از اینها، یعنی دونالد ترامپ یا خانم کلینتون به ریاست جمهوری انتخاب بشن، شاید ما این نرمش مماشاتی که در حال حاضر از دولت دموکرات ها میبینیم و به خصوص از آقای اوباما کری در آینده شاهد نباشیم. ایران اکشن عملی که به این مسئله نشون داده این است که در واقع قدرت اصلی منطقه است و باید قدرت مسلط در خاورمیانه باشه، نه عربستان، نه آمریکا، نه کشورهایی که به اونها وابسته هستن نقشی در این آبراه بزرگ دریایی دارن، در صورتی که قوانین بین‌الملل از این نظر حمایت نمی‌کنه و حدود آبهای دریایی و آبهای ساحلی هر کشوری به طور مشخص در قانون اومده و تمام خلیج فارس در واقع متعلق به هیچ کس نیست.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز آدینه 10 اردیبهشت اعلام کرد که ناو هری ترومن بار دیگر به خلیج فارس باز می‌گردد. پنتاگون می‌گوید که مأموریت این ناو پشتیبانی از عملیات جنگی آمریکا و متحدانش علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است. ناو هری ترومن به دو ناوگان پنجم و ششم آمریکا در منطقه می‌پیوندد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما اصرار ایران به تداوم آزمایش انواع موشک ها سبب شده تا هنوز بسیاری از داد و ستدهای مالی ایران و کشورهای خارجی با مشکلاتی روبرو باشه. در همین حال تهدیدهای یک مقام سپاه پاسداران در مصاحبه با تلویزیون ایران خبرساز شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران در مورد بستن تنگه هرمز در صورت تهدید آمریکا و شرکای منطقه آن هشدار داده و میگوید
ما واقعا برای آمریکایی‌ها اگر بخواهند تهدید باشند بسیار خطرناک هستیم.
حسین سلامی 14 اردیبهشت در آغاز گفتگویی با شبکه 1 تلویزیون ایران گفت
من برای یک مصاحبه تشریفاتی اینجا نیومدم. مصاحبه من امشب حاوی یک پیام بزرگ به ملت عزیز و شریف ایران و یک هشدار به دشمنان ملت بزرگ ایران است.
وی سپس به تهدیدات خود ادامه داد و افزود
به آمریکایی‌ها و به شرکا و متحدان منطقه‌ای اونها هم هشدار میدیم. اگر بخوان از ادبیات تهدید استفاده کنند و اگر بخوان ما را تهدید کنند، ما از موضوع قانون عبور بی ضرر در کنوانسیون 1982 دریاها استفاده خواهیم کرد و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی یا هیچ شناوری که بخواد اعمال تهدید کند رو نخواهیم داد.
بر اساس قوانین مناطق دریایی جمهوری اسلامی، عبور بی ضرر به عبور شناورهای خارجی به جز شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها یا شناورهایی با سوخت هسته‌ای و نیز در صورتی که اقداماتی مانند جمع‌آوری اطلاعات، تمرین، مانور یا مواردی مانند این را انجام ندهند، اطلاق می‌شود. این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد نظامی در ایران تهدید به استفاده از تنگه هرمز برای مقابله با دیگر کشورهای جهان یا کشورهای منطقه‌ای می‌کند. در برخی موارد پیشین ایالات متحده به این تهدیدها واکنش نشان داده و گفته است چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است که به گفته واشنگتن در صورت لزوم با چنین اقدام احتمالی مقابله خواهد کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، ضمن آنکه بستن تنگه هرمز را یک کار دشوار می‌داند، در این حال به موضوع کنوانسیون 1982 دریاها اشاره می‌کند و می‌گوید
بر مبنای این کنوانسیون عبور بی ضرر کشتی‌ها از آبراها و تنگه‌های مانند تنگه هرمز بلا مانع است. آقای سلامی داره از همین موضوع استفاده می‌کنه، با این پیش‌فرض که آمریکایی‌ها ایران را تهدید کردند و کشتی‌های آمریکایی ایران را تهدید می‌کنند، می‌خواد که از این استفاده بکنه و میگه که تنگه هرمز را می‌بندیم. اولا چون این تهدیدی نشده. نکته دیگه، تمام این صحبت‌هایی رو که فرماندهان سپاه دارن می‌کنند پیرو صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای است که آمریکا ما را تهدید می‌کنه و گفته که شما در خلیج فارس نباید رزمایش داشته باشید. چون این چیزی نیست و صحبت‌هایی که شده در کنگره در مورد آزمایش‌های موشکی ایران هست و انتقاداتی رو که از دولت اوباما کردن که جلوی این آزمایشات رو نمی‌گیره و با برجام به ایران یک فرصتی داده، فرصت بی انتها که دست به این کارها بزنه. این برمیگرده به مسائل داخلی و سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر به باور من واقعا این محلی از اعراب نداره، چون این چیزی نیست و بستن تنگی هرمز هم کار ساده و آسانی نخواهد بود و آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که جلوی عبور مرور کشتی‌ها و ناوهاش از تنگی هرمز گرفته بشه.
بر پایه گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در سال 1390 دولت آمریکا با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه ای در مورد پیامدهای بستن تنگه هرمز هشدار داده بود. بنابر برآوردها، بسته شدن تنگه هرمز به قطع موقت جریان صادرات نفت خلیج فارس به بازارها می‌انجامد. تأمین دست کم 40% نفت جهان متکی به عبور نفتکش‌ها از خلیج فارس و تنگه هرمز است. البته درآمد خود ایران نیز به طور مشخصی به فروش منابع انرژی وابسته است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران آمریکا را متهم به عملکرد غیرحرفه‌ای و تنش‌زا کرده و میگوید آن کشور همه منطقه را با بی‌ثباتی روبرو کرده است. سوریه، لیبی، عراق و یمن از جمله نمونه‌هایی هستند که آقای سلامی در سخنان خود به آنها اشاره کرده است. جانشین فرمانده سپاه در بخشی دیگر از مصاحبه تلویزیونی خود تأکید کرده است که ایران به برنامه موشکی خود قاطعانه ادامه می‌دهد. تهران میگوید برنامه موشکیش اهداف دفاعی دارد. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد میکند.
تهدید جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ایران در مورد بستن تنگه هرمز، گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های تازه و بروزی رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم برای وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر روابط عمومی دفتر رهبر ایران گزارش‌های منتشر شده درباره حرام اعلام شدن سفر به آنتالیای ترکیه از سوی آیت الله خامنه ای رو فاقد اعتبار و استناد خواند و اعلام کرد که این مطلب بیان مخدوش و ناقصی از بحث مبسوط او در نماز مسافر بوده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه مجله نیمه شب تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که با هم میشنویم.
این دولت آمریکا هی میگه که دولت ایران موشک میسازه، موشک‌ها را امتحان میکنه. دولت آمریکا چرا به خودش نمیگه که بمب‌های هسته‌ای داره، موشک‌های دوربرد داره؟ ما ملت ایران حق داریم که موشک داشته باشیم، بمب‌های هسته‌ای داشته باشیم.
میخواستم بگم که آمریکایی‌ها میتوانستن قرامت بابت قربانیان لبنان خود را از طریق دیوان لاهه هم دست آورند که بسیار بهتر بود تا خود رأساً اقدام کنند. این حالت متاسفانه لطمه سنگینی به وجهه خوبی که در چند سال گذشته آمریکایی‌ها به دست آوردن میزنند. در ضمن اسرائیلی ها هم میتوانند از طریق همین دیوان علیه ایران به خاطر پرداخت پول به فلسطینی ها در صورت کشته شدن و خرابی خانه آنها و غیره اقامه دعوا کنند.
در مورد این پدیده نوین بیت رهبری به نام گشت نامحسوس، آقای حسن فیروزآبادی فرمودند که طرح امنیت اخلاقی را می‌دانند و هر گونه مخالفت با آن مقاومت در برابر اجرای قانون است. آقای فیروزآبادی، از کدام قانون صحبت می‌کنید؟ قانون رعب و وحشت، قانون اعدام و شکنجه و خفقان، قانون حبس و مرگ در حبس، قانون فحشا و اختلاس و یا قانون قاچاق برای بزرگان سپاه و سپاهیان والا مقام؟ ای کاش کمی واضح تر صحبت می کردید تا ما بدانیم شما از کدام قانون صحبت می کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی از خبر انتقال او به بهداری زندان اوین و وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند. عبدالفتاح سلطانی عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری است که از سال 1390 در زندان به سر می‌برد. آقای سلطانی در سال 92 و در پی تشدید بیماری برای مدت 41 روز در بیمارستان بستری شد که مقام‌های مسئول با وجود ناتمام ماندن دوره درمان او را به زندان بازگردوندند. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در آلمان، و از او درباره آخرین وضعیت پدرش پرسیدم. مائده سلطانی:
نگرانی ما به خصوص مادرم که مدام پیگیر وضعیت جسمی پدر من هست اینه که هر لحظه بیماری پدر من داره بیشتر میشه. مثلا بیماری هایی الان در زندان بهش دوچار شده که قبلا نداشته. بیماری هایی بودن که قبلا داشتن همینجوری دارن تشخیص پیدا میکنن توی زندان. با توجه به اینکه خب شرایط نگهداریشون مناسب نیست. توی زندان شما وقتی باشید با اون فشارهایی که توی زندان هست، خب قبلا شما شاهد این بودید که معمولا یهو میریختن، تنش ایجاد میکردن. حالا علاوه بر این که مثلا شرایط بهداشتی، شرایط غذایی، شرایط نگهداری شما مناسب نیست، غذای خوب به بدنتون نمیرسه و همینجوری تحلیل میرید، شرایط فشار روحی هم دارید توی زندان و اینا همه باعث میشه که زندانیان هر روز مریض‌تر بشن. در مورد پدر منم همین اتفاق افتاده. انقدر کاهش وزن پیدا کرده و انقدر بدنش تحلیل رفته که هر دفعه که مادرم میبینه اصلا این روز به روز بیمارتر شدنش انقدر محسوسه که خب هر دفعه که من تا پشت تلفن میگه خب بند خدا معلومه که ناراحته، هممون ناراحتیم که این تا کجا میخواد پیش بره.
خانم سلطانی، الان آخرین دوره درمان آقای سلطانی به چه صورت بوده؟ اصلا ایشون رو به بهداری به بیمارستان برای درمان میبرن یا نه؟
خب مسئله اینه که اصلا بهداری زندان اوین که جای درمان نیست، نه، فقط یه سری کارهای اولیه رو میتونن انجام بدن. مثلا سه‌شنبه شب که پدر من قفسه سینه‌اش درد شدید گرفت و همراه با سوزش همراه بوده، بعد بردن دوستان همبنیانشون اطلاع دادن، بردن اونجا یه نوار قلبی هم تهیه کردن. ولی مگه اونجا درد آدما رو مگه تسکین میده؟ مگه اونا با اون شرایطی که خب مثلا بهداری زندان اوین داره مگه خوب میشن؟ اگه میخواستن خوب بشن که تا الان این همه زندانی بیماری های مختلف دارن، سالها حتی یه روز مرخصی درمانی نداشتن، خوب میشدن با همون بهتاری.
خانم سلطانی، یعنی به خاطر این بیماری هایی که پدر شما داره ایشون رو منتقل به بیمارستان نمی کنن؟
منتقل نکردن. وقتی منتقل میکنن مثلا همین الان 10 جلسه وقت فیزیوتراپی دارن، یه روز میارن یه روز نمیارن. وقتی که مثلا میخوان ترتیب اثر بدن به یه درخواست ساده یک بیمار، یک زندانی بیمار، انقدر طولش میدن، انقدر کارشکنی میکنن که میرسه به وضعیتی که دیگه خانواده دیگه اشک دیگه تو همه وجودش رو بگیره. و همینجوری خب مثلا در مورد پدرمان اصلا مسئله یکی دو جلسه فیزیوتراپی نیست. حالا با توجه به اینکه دیسک کمر گردنم گرفته، مسئله پدر من اینه که اصلا با یه روز و دو روز مرخصی حل نمیشه، باید اصلا بیاد بیرون. این شرایط زندان اونو مریض میکنه. همه اون
خانم سلطانی، امکان داره توضیح بدید که الان پدر شما چند سال در زندانه و چه مقدار از محکومیت ایشون مونده؟
پدر من آخرین اتفاقی که توی پروندهش افتاد بود که حکم 13 سالش به 10 سال کاهش پیدا کرد. از این حکم به 10 سال 4 سال و فکر میکنم 6-7 ماه گذشته، نزدیک 5 ساله که داره میره، یعنی نصف محکومیتش داره پشت سر میذاره. از لحاظ قانونی هر زندانی یک سوم محکومیت خودش رو بگذارنه باید آزاد بشه. یعنی این از پتانسیل قانونی که در پرونده پدر من وجود داره. طبق این مورد قانونی، همون که بهش میگن مصدوم قانون یک سوم، اگر این قانون رو بخوام برای زندانیان سیاسی عمل بکنن و اجرا بکنن، بالای 60% از زندانیان سیاسی که تا به امروز در زندان‌های مختلف کشور هستن باید آزاد بشن.
آیا خانواده شما امکان تماس تلفنی راحت با پدرتون وجود داره یا نه؟
به هیچ عنوان. چه تماس تلفنی به ما اجازه میدن اصلا باشون داشته باشیم؟ یه ملاقات دوشنبه ها هست که مثلا مادر من با همراه خواهر برادر من میرن 20 دقیقش دوشنبه در زندان اوین ملاقات هست، اونم تازه حضوری نیست، پشت شیشه هست. بعد مثلا گهگداری دلشون بخواد و بخوان مثلا یه ذره محبت کنن و اینا، میان یه ملاقات حضوری هم میدن که مثلا صدای خانواده ها در نیاد. بعد خانواده من که نیست، مادر بزرگ منم هست که میخواد به این ملاقات ها بره. بعضی موقع خودسرانه از اسم ملاقات شونده های پدر من حذف میکنن، اتاق مسئولین نمیخوان مثلا به قانون نمیخوان عمل بکنن.
ابراز نگرانی خانواده عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی از وضعیت سلامتی او در اوین. گفتگو با مهدی سلطانی رو میشنیدی درباره وضعیت پدرش در زندان.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تنها آلاینده‌ای که روی مرگ و میر اثر میذاره فقط این ذرات کوچیک 2.5 میکرون نیستن و آلاینده های دیگه در تهران خیلی زیادن.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش
بده. سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در ادامه مجله نیمه شب برای شما یک گفتگو رو آماده کردیم. محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون قم در جمع فرماندهان سپاه بدون نام بردن از فردی خاص گفته یکی از مقام‌های عالی رتبه کشور درباره حجاب در ایران به دنبال الگوی مانند لبنان که افراد در انتخاب چادر با یا برهنگی آزاد باشند. همزمان محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه هم گفته استانداردهای رهبری با رأی مردم یا نظر یک مسئول تغییر نمی‌کنه و نمی‌توان سلیقه یک مسئول رو در مورد مقولاتی مانند حجاب پذیرفت. در هفته گذشته راه اندازی گشت‌های نامحسوس واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت، از جمله مخالفت حسن روحانی با اون مسئله رو. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از مخاطب انتقادهای آقایان مصباح یزدی و محمد سعیدی میگه. مرتضی کاظمیان:
با اطمینان میشه گفت که آقای مصباح یزدی هدف دولت روحانی هستش و نقد میکنه سیاست‌های فرهنگی دولت رو و البته اظهار نظرهای روزهای اخیر آقای روحانی رو در نقد سختگیری در رابطه با حجاب. بدون تردید دولت روحانی دولت مطبوع و مطلوب آقای مصباح یزدی نیست. ایشون دولت مطلوبش دولت احمدی نژاد یا دولت جلیلی هست و به ویژه برآشفته و عصبانی از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان در تهران که آقای مصباح یزدی مثل آقای محمد یزدی ناکام موند، طبیعتاً تلاش میکنه حد اکثر انتقام رو بگیره از دولت و البته انتقاد کنه دولت روحانی و کارشکنی کنه در پروژه های فرهنگی اجتماعیش، بلکه بتونه مانع ادامه راه دولت برای 4 سال دیگه بشه و جلوگیری کنه از گشایش فضای اجتماعی.
آقای کاظمیان، محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه هم که حدود یک هفته پیش توی پیامی مشترک با محمد علی جعفری فرمانده سپاه تاکید کرده بودند در مورد اجرای امر به معروف و نهی از منکر، توی تازه ترین اظهار نظرش گفته استانداردهای رهبری با رأی مردم قابل تغییر نیست و نباید سلیقه مسئولی رو در مورد مسائل دینی مثل حجاب پذیرفت. به نظرتون مخاطب آقای سعیدی چطور، چه کسانی هستند؟
اظهار نظر مقام های ارشد سپاه از جمله آقای سعیدی و سردار جعفری شامل نقد جدی هست به رویکردهای فرهنگی اجتماعی دولت روحانی و به نظر میرسه که با توجه به اینکه نقطه عزیمت های سیاسی ایدئولوژیک متفاوتی در سپاه در رأس هرم سیاسی سپاه وجود داره و از طرف دیگه آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و همینطور سردار جعفری و اون بخش امنیتی حاکم بر سپاه تمایلی به تداوم دولت روحانی هم ندارن و همزمان در حراس هستن از پیامدهای اجتماعی گشایش فضای فرهنگی در کشور، تلاش میکنن که همزمان با سرکوب فضاهای سیاسی مانع از گشایش این فضاهای فرهنگی و جان گرفتن مدنی بشن و تا حد امکان جلوگیری کنن به تعبیری از تداوم دولت روحانی با ریزش بدنه اجتماعیش و البته همزمان پروژه طولانی مدت خودشون رو هم برای تکوین دولت مطلوب تعقیب کنن.
حالا به نظر شما واقعا آقای حسن روحانی و تیم فکریشون به دنبال الگوهایی مثل لبنان برای حجاب تو ایران هستن و چنین موضوع رو دنبال میکنن یا نه؟
قطعا آقای روحانی و همراهان ایشون، یا اگر فراتر نگاه کنیم آقای هاشمی رفسنجانی همون رو به تعبیر نمایندگی میکنه، این نگاه در پی گشایش فضای اجتماعی است برای شهروندان و اینکه سختگیری در مورد زندگی شخصی به حداقل برسه. اما قابل پیشبینی هست که قوه مجریه حدی از بضاعت و اختیار داره برای تغییرات اجتماعی در کشور و به ویژه با توجه به دایره اختیارات و حوزه بازوهای اقتداری که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست، از صدا و سیما گرفته تا دستگاه قضایی، طبیعتاً یک چنین بضاعتی قوه مجریه نداره. اما به نظر میرسه اگر اختیار دست آقای روحانی و همراهانشون باشه، شاید گشایش فضای اجتماعی در کشور باشیم و وضعی که دست کم با رویکردها و چشمانداز مطلوب تنگ نظرانه و اقتدارگرایان در فاصله محسوس هستش.
آیت الله مصباح یزدی میگوید یکی از مقام‌های عالی رتبه کشور درباره حجاب در ایران به دنبال الگوی مانند لبنان است. گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی به مناسبت روز معلم با تاکید بر لزوم آموزش چندین زبان خارجی در ایران گفت اینکه چه زبانهایی آموزش داده شوند به امکانات موجود و خواست مردم مرتبطه. آقای روحانی در پاسخ به سخنان روز 13 اردیبهشت ماه آیت الله خامنه ای ضمن انتقاد از او بر لزوم یادگیری زبان انگلیسی تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
زبان انگلیسی این روزها در سطر اخبار است. هنوز چند روزی از پخش ویدیوی جنجال برانگیز سوال دانشجوی تبریزی از نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی شیخ محمد رضا میرتاج دینی که در رزومه خود اعلام کرده بود دارای مدرک تافل انگلیسی است، مبنی بر گفتن یک جمله به این زبان نگذشته بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با معلمان از اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی انتقاد کرد.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراری؟ این میراث دوران طاغوته.
در حالی که بسیاری از متخصصان آموزش علوم معتقدند ندانستن زبان انگلیسی در عصر حاضر به منزله بی‌سوادی است، آیت الله خامنه‌ای بر این باور است که این زبان را نباید به طور اختصاصی اهمیت داد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس.
من فکر می‌کنم اظهارات آقای خامنه‌ای در حقیقت بدون توجه به وضعیت کنونی زبان‌های مختلف در دنیا از جمله زبان انگلیسی و بقیه زبان‌ها بیان شده. ما حدود 6000 زبان و گویش مهم در دنیا داریم که از میان اونها فقط حدود 10 زبان 97% تولید علمی و فرهنگی دنیا رو در انحصار خودشون دارن و به خاطر همین هم هست که وجود زبان‌های متعدد همیشه مترادف با این نیست که گویا همه این زبان‌ها ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و اون امکاناتی رو دارن که همه زبان‌ها دارن. اگر زبان انگلیسی امروز در دنیا تبدیل به یک زبان اصلی شده به طوری که بیش از 60% از منابع علمی دنیا امروز به این زبان منتشر میشه، عجوبه به خاطر اینکه این زبان توانایی‌ها و ظرفیت‌های داشته که اجازه داده که مفهوم سازی بشه، تئوری سازی بشه، این زبان داره اون وسعتی بشه که یک علم بتونه در چارچوبش خودش رو بیان بکنه. و برای همین هم امروز به جنگ این زبان رفتن بدون اینکه ما جایگزین داشته باشیم در عمل دعوت به عدم تماس با دنیای علمی است و از همین جهت هم به نظر من فکر میکنم این حرفا غیر کارشناسی متاسفانه و غیر علمی است.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد شدید از آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها گفت اگر کسی در بزرگسالی لازم بداند خودش می‌رود و این زبان را می‌آموزد و این زبان آموزی از سنین پایین کمک به دولت‌های بیگانه برای ترویج زبان خودشان است. از دیگر سو اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 15 اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از معلمان ضمن اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای درباره زبان آموزی گفت دولت در پی آن است که جوانان چند زبان بیاموزند. حسن روحانی اما در پاسخ به کم اهمیت بودن زبان انگلیسی در اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای گفت:
امروز شما الان ببینید در شبه قاره هند بیش از 1.5-2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره، به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست تقریبا، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید، زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
علی افشاری، فعال سیاسی ساکن واشنگتن دی سی، درباره تکرار این پاسخگویی‌های منتقدانه حسن روحانی و علی خامنه ای در قبال یکدیگر در مباحث مختلف سیاسی فرهنگی به رادیو فردا میگوید:
این اختلاف نظری که در صحبت‌های کلامی بین رهبری و رئیس جمهوری مطرح میشه، خب تقریبا از ابتدای شروع به کار حسن روحانی وجود داشته و مرور تشدید شده، به خصوص در فضای بعد از اجرای برجام و همچنین برگزاری انتخابات مجلس این اختلافات ملموس‌تر شده و تقریبا دو نوع نگاه متفاوت رو به حکمرانی و آینده نشون میده. حالا به هر حال این اختلافی که بر سر زبان انگلیسی خودش نشون داد، فقط مثلا معروض سر به طور مشخص آموزش زبان انگلیسی نیست، بلکه نوع نگاه خامنه‌ای نگاهی هستش که برخورد منفی داره با در هم پیوستگی با این شبکه جهانی، با جامعه جهانی، و استفاده از زبان انگلیسی عنوان یک ابزار ارتباطی است. ولی رئیس حسن روحانی به هر حال نگاه منفی داره به قرار گرفتن در انزوا و نظرش هستش که ضمن حالا حفظ تمایزهای هویتی، ولی ارتباطات و تعاملها با جهان و به خصوص غرب بیشتر بشه، و این هستش که به این شکاف گفتمانی و نظری خودش رو در این بیان دیدگاه‌های مختلف نشون میده.
در اولین پاسخ به سخنان حسن روحانی در انتقاد از سخنان آیت الله خامنه ای، سپهر خلجی، مدیر روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای، در اینستاگرام نوشته است: کشور هندوستان به دلیل تسلط استعمار انگلیس و در یک هویت زدایی فرهنگی از ملتی غیر مقاوم، ناچار به یادگیری زبان انگلیسی شد. این شیوه تن دادن به استعمار و زبان آموزی افتخار ندارد که در مقام مثال بیان شود.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما در ادامه مجلی نیمه شب امشب 4 گزارش دیگر رو هم خواهید شنید. در ابتدا گفتگوی درباره ممیزی کتاب در ایران، بعد از اون گزارشی خواهید شنید درباره نامه 230 روزنامه‌نگار به حسن روحانی درباره روزنامه‌نگاران زندانی، همچنین گزارشی خواهید شنید درباره محاکمه یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی، و در انتها هم مجله اقتصادی نماگر رو برای شما خواهیم داشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
29 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه کار خودش رو در شهر آفتاب در جنوب تهران آغاز کرد. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران برگزار شد. آقای روحانی در این مراسم گفت کار نشر باید به دست صاحب نظران، انجمنهای نشر، نویسندگان و نهادهای مدنی واگذار بشه و نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب رو ممیزی کنه. حمید فاطمی در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، ابتدا نظر او را در مورد این سخنان رئیس جمهور ایران پرسیده.
بخش نخست سخنان ایشون که گفتش که ممیزی رو باید به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار بکنیم در واقع حرف تازه‌ای نیست. یکی از می‌دونیم که لغو سانسور کتاب و کاهش یا کاهش سانسور کتاب یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود. آقای جنتی هم به عنوان وزیر ارشاد نخست همین موضع رو داشت، اما بعداً اعلام کرد که این جمله‌ش اینه که ممیزی حق حکومت هستش و در واقع از اون وعده‌های انتخاباتشون عقب نشینی کردن. اینا در آغاز گفتن که ما می‌خوایم به اسم ممیزی کتابی در همون سانسور هست رو به جای اینکه وزارت ارشاد بکنه اداره بررسی کتاب واگذار بکنیم به اتحادیه ناشران. اتحادیه ناشران تهران اعلامیه داد و گفتش که ما حاضر نیستیم بدل به کارمندان سانسور بشیم و اصولا سانسور کتاب باید برداشته بشه، چون می‌دونیم که سانسور کتاب یا ممیزی که وزارت ارشاد می‌کنه از دلایلی است که تیراژ کتاب رو در کشور 80 میلیونی ما به میانگین 500 نسخه رسونده که اصلا حتی دیگه با کشورهای همجوار هم قابل مقایسه نیست. بنابراین اصولا ناشران حاضر نیستن این وضعیت رو بوده بگیرن. بعد گفت انجمن نویسندگان، ما در ایران انجمن نویسندگان نداریم، تنها نهاد معتبر مثل که از دهه 40 تا کنون نهاد معتبر نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران هست که اونم میدونیم که دولت اونو ممنوع کرده، بعضی از افرادش رو مثل مختاری و پوینده کشته و اجازه نمیده که حتی اینا یک جلسه ساده برگزار بکنن. و به علاوه اگر هم کانون نویسندگان وجود داشت طبیعتا کانون نویسندگان کارمند سانسور نخواهد شد. مسئله سانسور تنها راه حلش اینه که به سام ممیزی کتاب لغو بشه.
آقای سرکوهی، آقای رئیس جمهور همچنین گفت که نویسندگان خلاق پول نمیخواهند بلکه امنیت و آزادی میخواهند و باید امنیت و آزادی اونها تأمین بشه. نظر شما در این باره چی است؟
خب اصولا میدونیم که سران جمهوری اسلامی از رهبری و رئیس جمهور دیگران گرفته معمولا عادت دارن که در سخنرانی ها سخنانی رو بگن که سخنان بسیار زیبا و خوب هست و در واقع اینکه نویسندگان ایران از دولت پول نمیخوان اما میخوان که آزادی بیان داشته باشن و امنیت شغلی داشته باشن، خب تا این حق اوناست. اما این آقای روحانی به کی میگه؟ در واقع این حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اجرایی است که باید اینو برای نویسندگان به وجود بیاره، یعنی امنیت رو و آزادی رو حکومت سلب کرده از نویسندگان. خب این کارو باید انجام بده. و از طرف دیگه وقتی که آقای روحانی میگه که ما نمایشگاه کتاب رو به حدودان به بخش خصوصی واگذار بکنیم، توجه بکنیم که فرهنگ، امر فرهنگ همیشه نیازمند حمایت مالی دولت است. اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از یه عده خاصی حمایت مالی میکنه، یعنی فرهنگ مکتبی، و از طرف دیگه به عنوان نظارت در واقع مانع خلاقیت فرهنگی است. این نظارت دولت باید برداشته بشه، اما فرهنگ رو نمیشه به بخش خصوصی واگذار کرد و همیشه حتی در کشورهای پیشرفته هم بخشی از فرهنگ با حمایت مالی حکومت است، یعنی از پول مردم تامین میشه.
رئیس جمهور ایران میگوید کتاب را نباید یک کارمند یا دانشجو ممیزی کند. گفتگوی حمید فاطمی رو در همین زمینه میشنیدید با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که 230 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. همزمان وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از موج جدید احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مرداد قاسم‌فر.
روز سوم ماه مه برابر با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات بود. همزمان با این روز 230 روزنامه نگار به رئیس جمهوری ایران نامه‌ای نوشتند تا از بالاترین مقام قوه مجریه بخواهند به وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران رسیدگی کند. این روزنامه نگاران که شامل جمعی از روزنامه نویسان، خبرنگاران، سردبیران، مدیران مسئول، گزارشگران و عکاسان رسانه‌های داخل کشور می‌شوند، در نامه سرگشاده خود حسن روحانی را مخاطب قرار داده و خواستند به وعده‌های انتخاباتیش در این باره عمل کند. این 230 روزنامه نگار به حسن روحانی گفتند شما رئیس جمهور ما هستید و ما به تدبیر و امید رأی داده ایم تا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب جذب حد اکثری و دفع حد اقلی را شاهد باشیم نه بالعکس. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای و هم حسن روحانی گفته بودند که با منتقدان نباید برخوردهای تند شود. با این حال آنگونه که سازمانهای حقوق بشری و وکلای زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران میگویند بسیاری از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی در ایران و از جمله همه روزنامه نگاران زندانی تنها نظرات انتقادی نسبت به سیاستهای جاری کشور داشتند. از سوی وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از موج جدید احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی خبر داد. این گروه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه 14 شهریور به نقل از چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران گفت که ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در روزهای اخیر با آنها تماس گرفته و خواستند در هتل‌هایی در تهران با آنها دیدار داشته باشند. به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران، محور گفتگو با او عدم تغییر خط قرمزها در جمهوری اسلامی بوده و مامور اطلاعات به او گفته دوباره فریب نخورید. کسی برای شما کاری نمی‌کند. جای شما در زندان نیست. فکر نکنید با تغییر ترکیب مجلس به نفع اصلاح طلبان اتفاق خاصی افتاده است. شما تحت نظر هستید. شاید فعلا دستگیر نشوید، ولی نوشته‌هایتان در پرونده شما ثبت می‌شود. از پاییز گذشته تا کنون دست کم 5 روزنامه نگار به جرائمی اینچنین دستگیر و زندانی اند. از آن جمله اند: عیسی سرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فریختگان، احسان سفرزایی، خبرنگار آزاد و آفرین چیتساز، یادداشت نویس روزنامه ایران. علاوه بر این تعداد، برادر یک روزنامه‌نگار مقیم فرانسه را هم به اتهامی نامعلوم بازداشت کردند. داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایران که خود سالهاست در خارج از کشور به سر می‌برد. خانواده داوود اسدی می‌گویند او هرگز روزنامه‌نگار نبوده یا فعالیت سیاسی و مدنی نداشته است. به نظر می‌رسد دور تازه احضار و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی توسط وزارت اطلاعات شدت یافته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
این روزها یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در شهر فرانکفورت آلمان محاکمه میشه. این جوان 21 ساله به هنگام اقامت در سوریه در برابر دو سر بریده عکس گرفته و اون رو در فیسبوک منتشر کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
نام این جوان 21 ساله ایرانی آلمانی آریا لاجوردی گزارش شده که در شهر کلن به دنیا آمده و در حال حاضر در اوفنباخ در حومه شهر فرانکفورت در ایالت هسن ساکن است. این جوان در نخستین روز محاکمه خود در شهر فرانکفورت گفته به طور تصادفی در برابر دو سر بریده عکس گرفته و افسوده در سوریه به شام دعوت شده بود، همسایه ها پیش او آمده و از چند سر بریده در حیات یک مدرسه خبر دادند، به آنجا رفته و سپس عکس گرفته. آریا لاجوردی افسوده آدمی حساس است و تنها با هدف رساندن کمک‌های انسان دوستانه راهی سوریه شده. به گفته دادستانی آلمان این عکس 2 سال پیش در سوریه گرفته شده و بلافاصله آریا لاجوردی آن را در فیسبوک منتشر کرده. او متهم است با گرفتن این عکس 2 فرد کشته شده را به تمسخر گرفته و شأن و منزلت انسانی آنها را تحقیر کرده. آریا لاجوردی که به اتهام جنایت جنگی هم محاکمه می شود، در اولین روز دادگاه خود تلاش کرد گرفتن عکس در برابر 2 سر بریده در سوریه را کم اهمیت جلوه دهد. بر پایه گزارش ها این جوان 21 ساله قرار است در 6 نوبت در دادگاه شهر فرانکفورت محاکمه شود. او در دادگاه در پاسخ به این پرسش که چه کسی عکس را گرفته اظهار بی‌اطلاعی کرده و همزمان یادآور شده انتشار این عکس در اینترنت نیز کار او نبوده و در جواب پرسش دیگر مبنی بر این که چرا در عکس با اسلحه کلاشینکوف دیده می شود از دادن پاسخ صریح خودداری کرده و تنها به این بسنده کرده و گفته در سوریه همه با اسلحه در رفت آمدند. بر پایه گزارش ها آریا لاجوردی از قرار معلوم 2 سال پیش به سوریه رفته و به شبه نظامیان اسلامگرا پیوسته، ولی با این حال هنوز روشن نیست که او با گروه خلافت اسلامی و یا داعش نیز همکاری داشته و یا نه، و این در حالی است که عضویت در این گروه هم یکی از موارد اتهام اوست. به گزارش خبرگزاری آلمان، والدین آریا لاجوردی سالهاست که از هم جدا شده و مادرش به خبرنگاران گفته آریا با دوستان نااهل و ناباب در معاشرت بوده. دادگاه این شهروند ایرانی آلمانی روز چهارشنبه با بازپرسی از شاهدان ادامه یافت. محاکمه آریا لاجوردی تا 25 خرداد ماه ادامه خواهد یافت و گفته می شود در پایان یا او دست کم به 1 سال و حداکثر به 15 سال زندان محکوم می شود. بر پایه گزارش ها آریا لاجوردی یک سال پیش دستگیر شده و تا پیش از محاکمه در بازداشتگاه موقت مورد بازجویی قرار گرفته بود. دادستانی آلمان اعلام کرده پرونده حداقل 10 فرد دیگر با اتهام مشابه آریا لاجوردی در دست بررسی است که به ترتیب در ماه‌های آینده محاکمه می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکارانم بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه قائم مقام وزیر کشور ایران خبر داده که 178 نفر از 289 منتخب مجلس دهم برای نخستین بار به مجلس را پیدا کردند و میانگین سنی منتخبان این مجلس 50 ساله. اما به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب می‌رسیم. مجله اقتصادی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیا، آخرین بخش مجله ما رو تشکیل میده. اما قبل از اون، من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. این هفته از سفری تاریخی سخن خواهیم گفت، سفری که رکوردها و ترینهای بسیاری را بر جای گذاشت، سفر رئیس جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار به تهران. با من همراه باشید. در ماه‌های پس از اجرایی شدن برجام، آنقدر مسئول و مقام سیاسی و هیئت اقتصادی از سراسر دنیا در بالاترین سطوح به تهران سفر کرده‌اند که شاید حساسیت‌های خبری رسانه‌ها در پیگیری این رفت آمدها همچون گذشته نباشد. اما سفر 3 روزه رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران همچنان توانست برای رسانه‌ها از چنان ارزشی برخوردار شود که چشم‌ها به تهران دوخته شوند. نخستین سفر نخستین رئیس جمهوری زن کره جنوبی به تهران، آن هم پس از بیش از نیم قرن، رابطه اقتصادی و سیاسی دو کشور به ذات ارزشمند و خبرساز است. اما اهمیت اقتصادی این سفر چیست؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، اهمیت این سفر را با تاکید بر جایگاه اقتصادی کره جنوبی این گونه توصیف می‌کند.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باید توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، یعنی 4th اقتصاد در آسیاست و 11th یا 13th اقتصاد در تمام دنیاست. بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده، این خیلی طبیعیه که کشورهای زیادی علاقه داشته باشن بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، و با توجه به همین ایتالیایی ها، آلمان ها، فرانسوی ها این کار کردن، و طبیعی است که کره جنوبی هم به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی نخواد که از دیگران عقب بمونه و بخواد در این فضای بکر و آماده تحول اون هم دست به کار بشه و شریک باشه.
اما وقتی از کره جنوبی صحبت میکنیم، دقیقاً از کدام اقتصاد و با چه ویژگی هایی سخن به میان است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، مختصاتی دیگر از اقتصاد کره جنوبی ارائه می‌کند.
اقتصاد در کره جنوبی تبدیل شده است به یک اقتصاد تقریبا صنعتی. می‌دونید که بسیاری از برندهای کره جنوبی یا اول هستند در جهان یا دوم هستند. می‌دونید که صادرات اتومبیل از کره جنوبی به امریکا بیشتر از واردات این کشور هست از امریکا، به طوری که در بسیاری از زمینه‌ها به بسیاری از برندهای امریکایی صدمه بزنه و سهم بازار ازشون بگیره.
کره جنوبی تا پیش از اعمال تحریم‌ها از شرکای اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آمد و در سال 2012 میلادی میزان مبادلات دو جانبه تهران سئول به سالانه بیش از 18 میلیارد دلار بالغ می‌شد. مبادلاتی که بر اساس گفته‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نطق مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به 1/3 کاهش یافته، اما قرار است این میزان به روزهای خوش گذشته بازگردد.
دو طرف تصمیم گرفتند روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار هست به 3 برابر اون، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدن.
واقعیت آن است که در دوران شکوه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نیز، سهم ایران از این رابطه اقتصادی به فروش و صادرات نفت محدود می‌شد. هرچند که جای پای کره‌ای‌ها در اقتصاد ایران از سامسونگ و الژی گرفته تا هیوندای و کیا موتورز در هر گوشه و کناری از اقتصاد ایران دیده می‌شد. با این حال ارتقای این رابطه چندان هم برای ایرانی ها بی ثمر نخواهد بود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا:
ایران در حال حاضر واقعا غیر از نفت و گاز چیزی نداره که به کره جنوبی بده، ولی امکان سرمایه‌گذاری داره و امکان اینکه تکنولوژی رو از اونجا بگیره. البته در این فاصله بالمعال کره‌ای ها مقدار زیادی به ایران صادرات خواهند کرد. ایران بایستی که خودش رو آماده کنه که این تحولات رو بگیره، سیستم داخلیش رو تعویض بکنه و همون راهی رو بره که چین، کره جنوبی و دیگران رفتن.
کره‌ای‌ها تا پیش از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران با واردات روزانه حدود 250 هزار بشکه نفت، 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کردند که این رقم در اوج گرفتن تحریم‌ها به کمتر از 65 هزار بشکه در روز افت کرد. از این رو بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تمام تلاش خود را در ماه‌های گذشته انجام داده تا مشتری پیشین را با نفت ایران آشتی دهد. برنامه‌ای که به نظر می‌رسد با موفقیت همراه بوده. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی از افق‌های پیش روی همکاری با کره جنوبی شریک پیشین سخن گفته است.
طرح‌های زیادی هست که کره‌ای‌ها بهش علاقه‌مندن، مثل ایران الینجی، طرح‌های توسعه بخش دوم فاز 12 که اتان و مولکول‌های سنگین‌تر رو جدا می‌کنن به عنوان خوراک پتروشیمی، بید بلند 2 هست و طرح‌های NGL و نظایر اون و پالایشگاه بهمن گنا در جاسک. البته ما هنوز مشکل بانکی با کره داریم که دوستان ما در کره دارن دنبال می‌کنن. بیشتر بحثایی که ما داشتیم بر این بود که باید بیمه صادراتی کره و بانک‌های کره در زمینه فایننس با شرکت‌های کره‌ای برای موفقیتشون در ایران همکاری کنند.
کره‌ای‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن واردات نفت خود از ایران را به 3 برابر ارتقا داده‌اند و در نخستین ماه سال 2016 میلادی میزان واردات نفت کره از ایران به روزانه حدود 210 هزار بشکه ارتقا یافته است. همچنین بر اساس بیانیه‌ای که وزارت صنعت، تجارت و انرژی کره جنوبی از برنامه‌های در حال تدوین خود منتشر کرده، بر افزایش واردات نفت سبک و گاز طبیعی از ایران تأکید شده است. صرف نظر از بخش نفت و انرژی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه مراسم امضای 19 توافقنامه همکاری مشترک بین ایران و کره جنوبی از علاقه‌مندی‌های دیگر ایران در دیگر حوزه‌ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور سخن گفت.
زمینه‌های بسیار زیادی برای فعالیت دو کشور و همچنین کارآفرینان کره جنوبی در ایران وجود داره، از نفت و گاز گرفته تا بخش صنعت و معدن و بخش‌های زیربنایی. برای تحرک جدید اقتصادی بین دو کشور فعالیت بانک‌های مرکزی و بانک‌های دیگر برای فعالیت کارگزاری و همچنین دادن اعتبار باید فعالتر بشه که در این سفر این تصمیمات اتخاذ شد.
بازار مصرف 80 میلیون نفری ایران و دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه از طریق ایران گزینه‌های مناسبی برای تولید کنندگان کره است. هرچند ایرانی‌ها طی ماه‌های گذشته در هر سطحی نسبت به ورود صرف کالاهای مصرفی خارجی هشدار دادند. بشنوید سخنان ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران را در همین ارتباط.
کره مشتاق هستن که در بازار ایران، چه به خاطر بازار 75 میلیون نفری خود ایران و چه 400 میلیون نفری اطراف ایران سرمایه گذاری کنه. یعنی کارهای پروژه‌های مشترکی که انجام میده فقط برای بازار ایران نیست. به اضافه اینکه خب نکته‌ای که بهشون خیلی مؤکد گفته شد اینه که ما دیگه مصرف کننده نیستیم و از این نظر مذاکرات خیلی فشرده‌ای در طول 3 ماه گذشته با کره جنوبی داشتیم. حتما ما خریدار صرف از کره جنوبی نخواهیم بود.
کیا کیانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی، نیز در گفتگوی تلویزیونی به زمینه‌های مطلوب و مورد نظر ایرانیان برای همکاری‌های مشترک با کره‌ای‌ها اشاراتی داشته است.
ما 2-3 تا راهبرد اساسی داریم در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، به خصوص پالایشگاه و پتروشیمی. حتما سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی باید اتفاق بیفته. همین گزینه رو در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط خودمون داریم و یکی از موارد دیگه‌ای که خیلی روش تاکید می‌کنیم، فایننس، فایننس از طریق بانک‌های بزرگ کره‌ای. این سه تا رویکرد از همه مهم‌تره.
اما به رغم اراده هر دو طرف ماجرا به افزایش و ارتقای سطح مناسبات، این مسیر چندان هم هموار نیست. نزدیکی کره جنوبی به آمریکا و استراتژیک بودن روابط سئول واشنگتن از سویی و خطر همسایه شمالی یعنی کره شمالی که همواره با ایران کم و بیش روابطی داشته است میتواند موانع این همکاری ها به شمار آید. کما اینکه حسن روحانی ترجیح داد در حضور خانم پارک گئون‌هی از بابت مخالفت ایران با داشتن سلاح اتمی در هر جای دنیا از جمله شبه جزیره کره اطمینان خاطر دهد. و آیت الله علی خامنه ای در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی تأکید کرد که شایسته نیست روابط ایران و کره جنوبی تحت تأثیر و اراده آمریکا باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون درباره این برنامه رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ارسال کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com